بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين.
خداوندا، آینه دل را به نور اخلاص روشنی بخش و زنگار شرک و دوبینی را از لوح دل پاک گردان و شاهراه سعادت و نجات را به این بیچارگان بیابان هجرت و ضرورت بنما و ما را به اخلاق کریمانه متخلف فرما و از نفحات و جلوه های خاص خود که مختص اولیاء درگاه است ما را نصیبی ده و لشکر شیطان و جهل را از مملکت قلوب ما خارج فرما و جنود علم و حکمت و رحمان را به جای آنها جایگزین کن و ما را با حب خود و خاصان درگاهت از این سرای درگذران و در وقت مرگ و بعد از آن با ما با رحمت خود رفتار فرما و عاقبت کار ما را با سعادت قرین کن. به حق محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. و بعد، این بنده بی بضاعت ضعیف مدتی بود با خود حدیث می کردم که 40 حدیث از احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که در کتب معتبری اصحاب و علما رضوان الله علیهم ثبت است جمع‌آوری کرده و هر یک را به مناسبت شرحی کند که با حال عامه مناسبتی داشته باشد و از این جهت آن را به زبان فارسی نگاشته که فارسی زبانان نیز از آن بهره گیرند. شاید انشاءالله مشمول حدیث شریف ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله شوم که فرموده است:
من حفظ على امتي 40 حديثا ينتفعون بها بعثه الله يوم القيامه فقيها عالما.
هر که از برای نفع امت من 40 حدیث حفظ کند، خدای تعالی او را روز حساب فقیه دانشمند برانگیزد.
تا به حمد الله و حسن توفیقه موفق به شروع آن شدم و از خدای تعالی توفیق اتمام می کردم. انه ولی توفیق. حدیث اول.
الحدیث الاول عن السكوني عن ابي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم الجهاد الاكبر. فقيل: يا رسول الله، ما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد النفس.
ترجمه: سکونی از حضرت ابی عبدالله صادق علیه السلام حدیث کند که فرمود: همانا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرستاد لشکری را، پس چون که برگشتند فرمود: آفرین داد به گروهی که به جای آوردند جهاد کوچک را و به جای ماند بر آنها جهاد بزرگ. گفته شد: ای پیغمبر خدا، چیست جهاد بزرگ؟ فرمود: جهاد نفس است.
شر از سریه قطعتم من الجیش یقال خیر سریه 400 رجل، باقی افراز روایت معلوم است.
و بدون که انسان عجوبه است دارای دو نشعه و دو عالم، نشعه ظاهری ملکیه دنیویه که آن بدن اوست و نشعه باطنی غیبیه ملکوتیه که از عالم دیگر است و نفس او که از عالم غیب و ملکوت است دارای مقامات و درجاتی است که به طریق کلی گاهی تقسیم کردند آن را به 7 قسمت و گاهی به 4 قسمت و گاهی به 3 قسمت و گاهی به 2 قسمت. و از برای هر یک از مقامات و درجات آن جنودی است رحمانی و عقلانی که آن را جذب به ملکوت اعلا و دعوت به سعادت می کنند و جنودی است شیطانی و جهلانی که آن را جذب به ملکوت سفلا و دعوت به شقاوت می کنند. و همیشه بین این دو لشکر جدال و نزاع است و انسان میدان جنگ این دو طایفه است. اگر جنود رحمانی غالب شد، انسان از اهل سعادت و رحمت است و در سلک ملائکه منخرط و در زمره انبیا و اولیا و صالحین مشهور است. و اگر جنود شیطانی و لشکر جهل غالب آمد، انسان از اهل شقاوت و غضب است و در زمره شیاطین و کفار و محرومین مشهور است. و چون در این اوراق بنای تفصیل نیست، به بعضی مقامات نفس اشاره کرده و وجوه سعادت و شقاوتان را اجمالاً بیان نموده، کیفیت جهاد نفس را در آن مقام بیان می‌کنیم انشاءالله.
مقام اول و در آن چند فصل است. فصل اشاره به مقام اول نفس. بدان که مقام اول نفس و منزل اثر آن منزل ملک و ظاهر و دنیای آن است که اشعه و انوار غیبیه آن در این بدن محسوس و بنده ظاهر تابیده و او را زندگانی عربی بخشیده و تجیش جیوش در این بدن کرده و میدان جنگ آن همین بدن است و قوای ظاهری آن لشکر آن است که در اقالیم سبعی ملکیه یعنی گوش و چشم و زبان و شکم و فرج و دست و پا بس پیدا کرده و تمام این قوای منتشره در این ممالک سبعه در تحت تصرف نفس است به مقام وهم، زیرا که وهم سلطان قوای ظاهره و باطنه نفس است. پس اگر وهم حکومت نمود در آنها به تصرف خود یا شیطان، این قوا جنود شیطان گردند و مملکت در تحت سلطنت شیطان واقع شود و لشکر رحمان و جنود عقل مزمحل گردند و شکست خورده رخت از نشعه ملک و دنیای انسان درکشند و هجرت نمایند و مملکت خاص به شیطان گردد. و اگر وهم در تحت تصرف عقل و شر در آنها تصرف نماید و حرکات و سکنات آنها در تحت نظام عقل و شر باشد، مملکت رحمانی و عقلانی شود و شیطان و جنودش از آن رخت بربندند و دامن درکشند. پس جهاد نفس که جهاد بزرگ است و از کشته شدن در راه حق تعالی بالاتر است، در این مقام عبارت است از غلبه کردن انسان بر قوای ظاهری خود و آنها را در تحت فرمان خالق قرار دادن و مملکت را از لوس وجود قوای شیطان و جنود آن خالی نموده است.
فصل در تفکر است. بدان که اول شرط مجاهده با نفس و حرکت به جانب حق تعالی تفکر است و بعضی از علمای اخلاق آن را در بدایات در مرتبه پنجم قرار دادند و آن نیز در مقام خود صحیح است. و تفکر در این مقام عبارت است از آن که انسان لااقل در هر شب و روزی مقداری ولو کم هم باشد فکر کند در این که آیا مولای او که او را در این دنیا آورده و تمام اسباب آسایش و راحتی را از برای او فراهم کرده و بدن سالم و قوای صحیحه که هر یک دارای منافعی است که عقل هر کس را حیران می کند به او عنایت کرده و این همه بست بساط نعمت و رحمت کرده و از طرفی هم این همه انبیا فرستاده و کتاب ها نازل کرده و راهنمایی‌ها نموده و دعوت‌ها کرده، آیا وظیفه ما با این مولای مالک الملوک چیست؟ آیا تمام این بساط فقط برای همین حیات حیوانی و اداره کردن شهوت است که با تمام حیوانات شریک هستیم؟ یا یا مقصود دیگری در کار است. آیا انبیاء کرام و اولیاء معظم و حکمای بزرگ و علمای هر ملت که مردم را دعوت به قانون عقل و شرع می کردند و آنها را از شهوات حیوانی و از این دنیای فانی پرهیز می دادند با آنها دشمنی داشتند و دارند؟ یا راه صلاح ما بیچاره های فرو رفته در شهوات را مثل ما نمی دانستند؟
اگر انسان عاقل لحظه ای فکر کند می فهمد که مقصود از این بساط چیز دیگر است و منظور از این خلقت عالم بالا و بزرگتری است و این حیات حیوانی مقصود به ذات نیست و انسان عاقل باید در فکر خودش باشد و به حال بیچارگی خودش رحم کند و با خود خطاب کند: ای نفس شقی که سالهای دراز در پی شهوات عمر خود را صرف کردی و چیزی جز حسرت نصیبت نشد، خوب است قدری به حال خود رحم کنی، از مالک الملوک حیا کنی و قدری در راه مقصود اصلی قدم زنی که آن موجب حیات همیشگی و سعادت دائمی است و سعادت همیشگی را مفروش به شهوات چند روزه فانی که آن هم به دست نمی آید حتی با زحمتهای طاقت فرسا. قدری فکر کن در حال اهل دنیا از سابقین تا این زمان که می بینی. ملاحظه کن زحمتهای آنها و رنجهای آنها در مقابل راحتی آنها چقدر زیادتر و بالاتر است، در صورتی که برای هر کس هم راحتی و خوشی پیدا نمی شود. آن انسانی که در صورت انسان و از جنود شیطان است و از طرف او مبعوث است و تو را دعوت به شهوات می کند و می گوید زندگانی مادی را باید تأمین کرد، قدری در حال خود او تأمل کن و قدری او را استنتاق کن. ببین آیا خودش از وضعیت راضی است؟ یا آنکه خودش مبتلاست می‌خواهد بیچاره دیگری را هم مبتلا کند و در هر حال از خدای خود با عجز و زاری تمنا کن که تو را آشنا کند به وظایف خودت که باید منظور شود ما بین تو و او، و امید است این تفکر که به قصد مجاهده با شیطان و نفس اماره است راه دیگری برای تو بنمایاند و موفق شوی به منزل دیگر از مجاهده.
منظر دیگر که بعد از تفکر از برای انسان مجاهد پیش می آید، منزل عزم است و این غیر از اراده است که شیخ الرئیس در اشارات آن را اول درجات عارفین دانسته. بعضی از مشایخ ما اطال الله و عمرهم می فرمودند که عزم جوهره انسانیت و میزان امتیاز انسان است و تفاوت درجات انسان به تفاوت درجات عزم اوست. و عزمی که مناسب با این مقام است، عبارت است از بناگذاری و تصمیم و ترک معاصی و فعل واجبات و جبران آنچه از او فوت شده در ایام حیات و بالاخره عزم بر این که ظاهر و صورت خود را انسان عقلی و شرعی نماید که شرع و عقل به حسب ظاهر حکم کنند که این شخص انسان است. و انسان شرعی عبارت از آن است که موافق مطلوبات شرع رفتار کند و ظاهرش ظاهر رسول اکرم صلی الله علیه و آله باشد و تأثیر آن بزرگوار بکند در جمیع حرکات و سکنات و در تمام افعال و طرق. و این امریست بس ممکن، زیرا که ظاهر را مثل آن سربر کردن امریز مقدور هر یک از بندگان خدا. و بدان که هیچ راهی در معارف الهیه پیموده نمی شود مگر آنکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت. و تا انسان متعدد به آداب شریعت حق نشود، هیچ یک از اخلاق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود. و ممکن نیست که نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار شریعت از برای او منکشف شود. و پس از انکشاف حقیقت و بروز انوار معرف در قلبی متعدد به آداب ظاهر خواهد بود. و از این جهت دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر علم باطن پیدا شود یا پس از پیدایشان به آداب ظاهر احتیاج نباشد. و این از جهل گوینده است به مقامات عبادت و مدارج انسانیت. و شاید موفق شدم به بیان بعضی از آن در این ورقه ها انشاءالله تعالی.
فصل. ای عزیز، به گوش تا صاحب عزم و دارای اراده شوی که خدای نخواسته اگر بی عزم از این دنیا هجرت کنی، انسان سوری بی‌مغزی هستی که در آن آدم به صورت انسان محشور نشوی، زیرا که آن آدم محل کشف باطن و ظهور سجده است. و جرأت بر معاصی کم کم انسان را بی عزم می کند و این جوهر شریف را از انسان می رو باید. استاد معظم ما دام از لغ می فرمودند بیشتر از هرچه گوش کردن به تغنیات سلب اراده و عزم از انسان می کند. پس ای برادر، از معاصی احتراز کن و عزم هجرت به سوی حق تعالی نما و ظاهر را ظاهر انسان کن و خود را در سلک ارباب شرایع داخل کن و از خداوند تبارک و تعالی در خربات بخواه که تو را در این مقصد همراهی فرماید و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت او را شفیع قرار ده که خداوند به تو توفیق عنایت فرماید و از تو دستگیری نماید در لغزش‌هایی که در پیش داری، زیرا که انسان در ایام حیات لغزشگاه‌های عمیقی دارد که ممکن است در آن واحد به پرتگاه حرکت چنان افتد که دیگر نتواند از برای خود چاره بکند، بلکه در صدد چاره‌جویی هم بر نیاید، بلکه شاید شفاعت شافعی هم شامل حال او نشود. نعوذ بالله منها.
فصل. در مشارکه و مراقبه و محاسبه است و از اموری که لازم است از برای مجاهد مشارکه و مراقبه و محاسبه است. مشارکه آن است که در اول روز مثلا با خود شرط کند که امروز برخلاف فرموده خداوند تبارک و تعالی رفتار نکند و این مطلب را تصمیم بگیرد. و معلوم است یک روز خلاف نکردن امری است خیلی سهل. انسان می تواند به آسانی از عهده برآید. تو عازم شو و شرط کن و تجربه نما ببین چقدر سهل است. ممکن است شیطان و جنود آن ملعون بر تو این امر را بزرگ نمایش دهند، ولی این از تلبیسات آن ملعون است. او را از روی واقع و قلب لعن کن و اوهام باطله را از قلب بیرون کن و یک روز تجربه کن، آن وقت تصدیق خواهی کرد.
و پس از این مشارکه باید وارد مراقبه شوی و آن چنان است که در تمام مدت شرط متوجه عمل به آن باشی و خود را ملزم بدانی به عمل کردن به آن. و اگر خدای نخواسته در دلت افتاد که امری را مرتکب شوی که خلاف فرموده خداست، بدان که این از شیطان و جنود اوست که می‌خواهند تو را از شرطی که کردی باز دارند. به آنها لعنت کن و از شر آنها به خدا پناه ببر و آن خیال باطل را از دل بیرون نما و به شیطان بگو که من یک امروز با خود شرط کردم که خلاف فرمان خداوند تعالی نکنم. ولی نعمت من سالهای دراز است به من نعمت داده، صحت و سلامت و امنیت مرحمت فرموده و مرحمتهایی کرده که اگر تا ابد خدمت او کنم از عهده یکی از آنها بر نمی آیم. سزاوار نیست یک شرط جزئی را وفا نکنم. امید است انشاءالله شیطان ترد شود و منصرف گردد و جنود رحمان قالب آید. و این مراقبه با هیچ یک از کارهای تو از قبیل کسب و سفر و تحصیل و غیرها منافات ندارد. و به همین حال باشی تا شب که موقع محاسبه است. و آن عبارت است از اینکه حساب نفس را بکشی در این شرطی که با خدای خود کردی که آیا به جا آورد و با ولی نعمت خود در این معامله جزئی خیانت نکردی؟ اگر درست وفا کردی شکر خدا کن در این توفیق و بدان که یک قدم پیش رفتی و مورد نظر الهی شدی و خداوند انشاءالله تو را راه نمایی می کند در پیشرفت امور دنیا و آخرت و کار فردا آسان تر خواهد شد. چندی به این عمل مواظبت کن، امید است ملکه گردد از برای تو به طوری که از برای تو کار خیلی سهل و آسان شود، بلکه آن وقت لذت می بری از اطاعت فرمان خدا و از ترک معاصی در همین عالم. با اینکه اینجا عالم جزا نیست لذت می برد و جزای الهی اثر می کند و تو را ملتزم می نماید.
بدان که خدای تبارک و تعالی تکلیف شاق بر تو نکرده و چیزی که از عهده تو خارج است و در خور طاقت تو نیست بر تو تحمیل نفرموده. لیکن شیطان و لشکر او کار را بر تو مشکل جلوه می دهند. و اگر خدای نخواسته در وقت محاسبه دیدی سستی و فتوری شده در شرطی که کردی، از خدای تعالی معذرت بخواه و بنا بگذار که فردا مردانه به عمل شرط قیام کنی. و به این حال باشی تا خدای تعالی ابواب توفیق و سعادت را بر روی تو باز کند و تو را به صراط مستقیم انسانیت برساند.
فصل در تذکر است. و از اموری که انسان را معاونت کامل می نماید در مجاهدی با نفس و شیطان و باید انسان صالح که مجاهد خیلی مواظب آن باشد تذکر است. و ما این مقام را به ذکر آن ختم می کنیم با اینکه خیلی از مطالب باقی است. و آن در این مقام عبارت است از یاد خدای تعالی و نعمتهایی که به انسان مرحمت فرموده. بدان که از امور فطریه که هر انسان جبلتن و فطرتن بدان حکم می کند احترام منعم است. و هر کس در کتاب ذات خود اگر تأملی کند می بیند که مسئول است که باید از کسی که به انسان نعمتی داد احترام کند. و معلوم است هرچه نعمت بزرگتر باشد و منعم در آن انعام بی‌غرض‌تر باشد احترامش در نظر فطرت لازمتر و بیشتر است. مثلا فرق واضح است در احترام بین کسی که به شما یک اسب می‌دهد و آن منظور نظرش هست با کسی که یک ده ششدانگی بدهد و در این دادن منتی هم نگذارد. مثلا اگر دکتری شما را از کوری نجات داد فطرتاً او را احترام می‌کنید. و اگر از مرگ نجات داد بیشتر احترام می‌کنید. اکنون ملاحظه کن نعمت‌های ظاهره و باطنه که مالک الملوک جل شأنه به ما مرحمت کرده که اگر جن و انس بخواهند یکی از آنها را به ما بدهند نمی‌توانند و ما از آن غفلت داریم. مثلا این هوایی که ما شب و روز از آن استفاده می‌کنیم و حیات ما و همه موجودات محیط بسته به وجود آن است، اگر یک ربع ساعت نباشد هیچ حیوانی زنده نمی ماند. چه نعمت بزرگی است که اگر تمام جن و انس بخواهند شبیه آن را به ما بدهند عاجزند. و همینطور قدری متذکر شو سایر نعم الهی را از قبیل صحت بدن و قوای ظاهره، از قبیل چشم و گوش و ذوق و لمس، و قوای باطنه از قبیل خیال و وهم و عقل و غیر آن، که هر یک منافعی دارد که حد ندارد. تمام اینها را مالک الملوک به ما عنایت فرموده بدون اینکه از او بخواهیم و بدون اینکه به ما منتی تحمیل فرماید، و به اینها نیز اکتفا نفرموده و انبیا و پیغمبران فرستاده و کتبی فرو فرستاده و راه سعادت و شقاوت و بهشت و جهنم را به ما نموده و هرچه محتاج به او بودیم در دنیا و آخرت به ما عنایت فرموده بدون اینکه به طاعت و عبادت ما احتیاجی داشته باشد یا به حال او طاعت و معصیت ما فرقی کند. فقط از برای نفع خود ما امر و نهی فرموده. بعد از تذکر این نعمتها و هزاران نعمتهای دیگر که حقیقتاً از شمردن کلیات آن تمام بشر عاجز است، چه برسد به جزئیات آن؟ آیا در فطرت شما احترام همچون اینی لازم است؟ و آیا خیانت نمودن به همچون ولی نعمتی در نظر عقل چه حالی دارد؟
و نیز از اموری که در فطرت ثبت و مستور است، احترام شخص بزرگ و عظیم است. این همه احتراماتی که مردم از اهل دنیا و ثروت می کنند و از سلاطین و بزرگان می نمایند، برای این است که آنها را بزرگ و عظیم تشخیص دادند. آیا چه عظمتی به عظمت و بزرگی مالک الملوک است که دنیای پست و مخلوق ناقابل آن که کوچکترین عوالم است و تنگترین نشعات است تا کنون عقل هیچ موجودی آن نرسیده، بلکه به همین منظومه شمسی خودمان که از منظومات شمسی دیگر کوچکتر و در پیش شموس دیگر قصر محسوس ندارد، مستکشفین بزرگ دنیا اطلاع پیدا نکردند. آیا این عظیم که با یک اشاره این همه عوالم و هزاران هزار عوالم غیبی را خلق فرموده لازم الاحترام نیست در فطرت عقل؟ و نیز حاضر در کتاب فطرت لازم الاحترام است. می‌بینید که اگر انسان از کسی خدای نکرده بدگویی کند در قیابش، اگر حاضر شد فطرتاً سکوت می‌کند و از او احترام می‌نماید. و معلوم است خدای تبارک و تعالی در همه جا حاضر و تمام ممالک وجود در تحت نظر او اداره می‌شود. بلکه همه نفس حضور و همه عالم محضر ربوبیت است.
اکنون متذکر شو ای نفس خبیث نویسنده که چه ظلمیست بزرگ و چه گناهیست عظیم اگر معصیت همچو عظیمی را به نعمت خودش که قبای توست در محضر مقدس خودش بنمایی. آیا اگر دارای یک خردل حیا باشی نباید از خجلت آب شدی و به زمین فرو بروی؟ پس ای عزیز، متذکر عظمت خدای خودت باش و متذکر نعمتها و مرحمتهای او شو و متذکر حضور باش و ترک کن نافرمانی او را و در این جنگ بزرگ بر جنود شیطان غلبه کن و مملکت خود را مملکت رحمانی و حقانی کن و به جای جنود شیطان محل اقامت لشکر حق تعالی نما، تا آنکه خداوند تبارک و تعالی تو را توفیق دهد در مجاهده مقام دیگر و در میدان جنگ بزرگتر که در پیش است و آن جهاد نفس است در عالم باطن و مقام دوم نفس که ان شاء الله به آن اشاره می کنیم. و باز تذکر دهم که در هر حال به خود امیدی نداشته باش که از غیر خدای تعالی از کسی کاری بر نمی آید. و از خود حق تعالی با تضرع و زاری توفیق بخواه که تو را در این مجاهده اعانت فرماید تا بلکه انشاءالله غالب آیی. انه ولی التوفیق.
مقام دوم، فصل، نزاع جنود رحمانی و شیطانی باطنی نفس. بدان که از برای نفس انسانی یک مملکت و مقام دیگر است که آن مملکت باطن و نشئه ملکوت اوست که جنود نفس در آنجا بیشتر و مهمتر از مملکت ظاهر است و نزاع و جدال بین جنود رحمانی و شیطانی در آنجا عظیمتر و مغالبه در آن نشأه بیشتر و با اهمیت تر است. بلکه هرچه در مملکت ظاهر است از آنجا تنزل کرده و ظهور در ملک نموده و اگر هر یک از جنود رحمانی و شیطانی در آن مملکت غالب آیند در این مملکت نیز غالب شوند. و جهاد نفس در این مقام پیش مشایخ عظام از اهل سلوک و اخلاق خیلی اهمیت دارد، بلکه می توان سرچشمه تمام سعادات و شقاوات و درجات و درکات را آن مقام دانست. انسان باید خیلی متفق خود در این جهاد باشد.
ممکن است خدای نخواسته به واسطه مغلوبیت جنود رحمانی در آن مملکت و خالی گذاشتن آن را برای غاصبین و نااهلها از جنود شیطان، هلاکت همیشگی از برای انسان پیدا شود که قابل جبران نباشد و شفاعت شافعین شامل حال او نگردد و ارحم الراحمین نعوذ بالله نیز به نظر سخط و غضب به او نگاه کند بلکه شفعای او خصمای او شوند. وای بر کسی که شفیع او خصمش شود. خدا می داند چه عذابهایی و ظلمتهایی و سختی‌هایی و بدبختی‌هایی دنبال این غضب الهی و دشمنی اولیای حق است که تمام آتش‌های جهنم و تمام زقوم‌ها و مارها و عقرب‌ها پیش آن هیچ است. خدا نکند آنچه حکما و عرفا و اهل ریاضت و سلوک خبر می‌دهند راجع به این عذاب‌ها به سر ما ضعفا و بیچارگان بیاید که تمام عذابها که تصور می کنید پیش آن سهل و آسان است و تمام جهنمها که شنیدید پیش آن رحمت و بهشت است.
غالباً وصف جهنم و بهشت که در کتاب خدا و اخبار انبیا و اولیا شده، جهنم و بهشت اعمال است که از برای جزای عملهای خوب و بد تهیه شده است. گاهی اشاره خفیفه نیز به بهشت و جهنم اخلاق که اهمیتش بیشتر است شده و گاهی هم به بهشت لقا و جهنم فراق که از همه مهمتر است گردیده، ولی همه در پرده و از برای اهلش. من و تو اهلش نیستیم، ولی خوب است منکر هم نشویم و ایمان داشته باشیم به هرچه خداوند تعالی و اولیایش فرمودند. شاید این ایمان اجمالی هم برای ما فایده داشته باشد. گاهی هم ممکن است که انکار بیجا و رد بی موقع و بدون علم و فهم برای ما ضررهای خیلی زیاد داشته باشد و این دنیا عالم التفات به آن ضررها نیست. مثلا تا شنیدی فلان حکیم یا فلان عارف یا فلان معتاد چیزی گفت که به سلیقه شما درست در نمی آید و با ذائقه شما گوارا نیست، حمل به باطل و خیال مکن. شاید آن مطلب منشأ داشته باشد از کتاب و سنت و عقل و شما به آن بر نخورده باشید. چه فرق می کند که یک نفر فقیه یک فتوا بدهد از باب دیات مثلا که شما کم تر دیده و شما بدون مراجعه به مدرکش رد کنید او را. یا آنکه یک نفر سالک الله یا عارف بالله یک حرف بزند راجع به معارف الهیه یا راجع به احوال بهشت و جهنم و شما بدون مراجعه به مدرکش او را رد کنید. سهل است توهین کنید یا جسارت نمایید. ممکن است آن شخصی که اهل آن وادی است و صاحب آن فن است یک مدرکی از کتاب خدا داشته باشد یا از اخبار عینی خدا داشته باشد و شما به آن برنخورده باشید. آن وقت شما رد خدا و رسول کردید بدون عذر موجه. و معلوم است به سلیقه من درست نبود یا علم من به اینجا نرسیده بود یا از اهل منبر برخلافان شنیدم عذر نیست.
در هر حال از مقصود نترم. آنچه آنها راجع به بهشت اخلاق و ملکات و جهنم اخلاق و درکات گفتند، مصیبتی است که طاقت شنیدنش را هم نداریم. پس ای عزیز، فکری کن و چاره‌جویی نما و راه نجاتی و وسیله خلاصی از برای خود پیدا کن و به خدای ارحم الراحمین پناه ببر و در شب‌های تاریک با تضرع و زاری از آن ذات مقدس تمنا کن که تو را اعانت کند در این جهاد نفس تا انشاءالله غالب شوی و مملکت وجودت را رحمانی گردانی و جنود شیطان را از آن بیرون کنی و خانه را به دست صاحبش دهی تا سعادتها و بهجتها و رحمتهایی خداوند به تو عطا فرماید که تمام چیزهایی که شنیدی از وصف بهشت و حور و قصور پیش آنها چیزی نباشد. و آن سلطنت کلیه الهیه است که خبر دادند اولیای خدا از این ملت بیضای حنیف. و بالاتر از آن چیزهایی است که نه گوش احدی شنیده و نه چشمی دیده و نه به قلب بشری خطور کرده.
هبیان دفنت، گنجینه صوتی